الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا به آخرین جلسه از بحث مطلق و مقید میرسیم که سطح بحث انصراف و مسئله 6 انشاءالله باید خونده بشه تا جلسه بعد یه جنبندی مهم استظهاری از این مسئله خامس و سادس داشته باشیم. تنبیه دوم که در واقع تکمله و تتمه بحث مقدمات حکمته به مسئله انصراف میپردازه. کلا این مسئله انصراف و بحث قدر متیقن دوتا مسئله خیلی مهمه. ما اینم بخونیم. اولا قدر متیقن و انصراف یه ارتباطی با هم دارن که تو جنبندی باید این ارتباط رو عرض کنیم. بعد ثانیا این دوتا چه ربطی به مقدمات حکمت دارن؟ قرار مظفر دیدید قدر متیقن و گفت یکی از شروط مقدمات حکمته و ما گفتیم این طبق نظر آخونده و بعد از آخوند به ایشون اشکال شده. عملا بعدیا به مثل آخوند و مرحوم مظفر اشکال زیاد دارن که برداشتید قدر متیقن و یکی از مقدمات حکمت کردید. حالا پس باید چی کار میکردید و تو جنبندی توضیح میدن. حالا انصراف چی؟ اصلا انصراف چی هست و چه نسبتی چی هست و اینا رو یه مقدار توضیح میدن، ولی چه نسبتی با قدر متیقن داره و در مجموع چه نسبتی با مقدمات حکمت داره توی جنبندی انشالله. چون باید بخونیم آخرش میبینید اینا رو کامل تصور کنید. اشتوه رعن انصراف از ذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معناه او بعض اصنافهی یمنع من التمسک به اطلاق و ان تمت مقدمات الحکمه. میگه مشهوره که انصراف ذهن از لفظ به بعض مصادیق معناه، یعنی انصراف یعنی این، انصراف یعنی منصرف میشه ذهن از یه مصادیقی به یه مصادیق دیگه، از یه حسه ای از معنا به یه حسه ای دیگه. مثلا فرض کنید آب، آب انصراف داره به آب مثلا تمیز زلال مثلا خوردن، مثلا میگم، حالا اینا رو باید ببینیم چجوریه. انصراف داره، انصراف داره یعنی چی؟ یعنی انصراف داره از یه سری مصادیق که آب کثیف گلالود باشه، مثلا آب همراه با لجن هم بهش میگن آب، ولی یکی بگه آقا ما رفتیم کنار یه مثلا یه جای آبی بود، آب بود، یا یه آبی بیار، یا مثلا نمیدونم از اینجور چیزا بگه، آب انصراف از اون داره، یعنی شامل اون نمیشه بلکه شامل غیرش میشه. حالا اشتران انصراف از ذهن من لفظ الا بعض مصادیق معنا و بعض اسماء یمنع من تمسک، میگه مانع تمسک به اطلاقه. چرا؟ چون تو اطلاق میخوایم چیکار کنیم؟ میگه ما گفته برو آب بیار دیگه، هر آبی شما بری آب بدترین آب ممکنو بیاری، میگه آقا دیگه من گفتم آب، ولی انصراف از این داره. حالا شما همینجوری سوالی براتون میشه آقا انصراف چی شد؟ قدر متیقن، یعنی قدر متیقن اینه که اینو نیار. بچا میگیم انصراف، حالا نسبت انصراف و قدر متیقن چیه؟ باید تو جنبندی اش کنیم. حالا ایشون میگه و ان تمت مقدمات الحکمه یعنی چی؟ در واقع میخوان بگن انصراف یکی دیگه از مقدمات حکمته. در واقع باید بگیم آقا برای تمسک به اطلاق یکی عدم قدر متیقن شرطه، یعنی یه مقدمه 4، یه مقدمه 5 هم هست عدم انصراف. ظاهر این عبارت اینجوری میشه دیگه، درسته؟ انگار مقدمات حکمت سه تا رو که گفتیم تو تنبیه اولم که تصریحا گفتیم عدم قدر متیقن یکی از مقدمات، اینجا انگار ظاهرا میخواد یه همچین چیزی گفته بشه، ولی یه جوریه دیگه. یعنی چی؟ مقدمات حکمت تمام هست، قرار بود مقدمات حکمت هم تمامه ما بجوریم اطلاق بگیریم، ولی اینجا میگه مقدمات حکمت تمامه اما چون انصراف داریم باز نمیتونیم اطلاق بگیریم. خب چرا اینجوری میگید؟ بیا بگو انصراف هم یکی دیگه از مقدمات دیگه. حالا توضیحات مختلفی یه وقتایی میدن، مثلا میگن اون مقدمات حکمت در واقع اقتضای این انصراف مثل مانع عمل میکنه. حالا بذارید تو جنبندی اینا رو باید توضیح بدیم. حالا ایشون میاد مفصل انصراف رو توضیح میده، قشنگم توضیح میده. میگه مثل انصراف مسی آیت تیمم و الوضوء، اون آیه‌ای که آیه وضوء و تیمم داریم که توش واژه مسح اومده، حالا چه مسح خاک به مثلا دست و صورت که میشه تیمم، چه مسح تو وضوء به سر و پا، واژه مسح، انصراف مسح، شما مسح رو توی گیومه بذارید خوبه، یعنی چی؟ یعنی واژه مسح منصرف است به چی؟ مسح به ید. خب مسح میتونه مثلا فرض کن به چه با آرنج هم باشه، نمیشه مثلا با آرنج، نمیدونم با ساعد، با دیگه بستگی داره بود کجا دیگه، با بازو هم اگه بتونید اونم مسح میشه، ولی انصراف داره به مسح بلید. بلید یعنی همین دست. و به باطنه ها، باطن همین ید، این زمیره ها به ید میخوره، حواستون باشه. به باطن ید یعنی چی؟ باطن یعنی کف در مقابل زهر. ببینید همین دست رو در نظر بگیرید، یه کفی داره یا روی دست داریم دیگه، باطن ید یعنی کف دست. میگه آقا آیه که میگه مسح، نگفته مسح بلید، ولی انصراف داره به مسح، یعنی انصراف داره از جاهای دیگه به مسح بلید، اونم تازه به کف دست. این شما همین کاری که مرسوم تو نماز میکنی، همین سرتو مسح میکشی، چرا با دست میکشی؟ چرا با ساعد نمیکشی؟ یا با دست میکشی چرا با پشت دست نمیکشی؟ با کف دست میکشی؟ میگه اینا در واقع به خاطر انصراف واژه مسح تو این آیاته. حالا این مقدار میخواد درباره اینا توضیح بده. آخرش هم ایشون میپذیره که آقا تو این مثال خاص مسح بلید انصراف داره، ولی لزوماً به کف دست نمیتونی بگی انصراف داره. حالا تفکیک میکنه بین دو نوع انصراف. میگه اونو باید توضیح بدم، اونو باید توضیح بدم دیگه تو جمع بندی. والحق انگوغال، ببین ایشون میگه، ایشون عملا دو تا انصراف میگه. آقا میگه ما یه انصراف بدوی داریم، یه انصراف ظهوری داریم. انصراف بدوی یعنی یه جور انصراف به یه معنا زوری، یعنی انصراف همینجوری در واقع بیمبالات، همینجوری به یکی باید ادعا کنه که آقا انصراف تو این داره، انصراف تو اون داره. انصراف ظهوری یعنی چی؟ بگه نه واقعا از لفظ استظهار میشه. ببینید این شبیه همون دو نوع قدر متیقنه توی تنبیه قبله، که ایشون گفت آقا ما یه نوع قدر متیقنه در مقام تخاطب داریم. در واقع منظورش از قدر متیقنه در مقام تخاطب این بود که آقا این استظهار بشه. اینجا میگه انصراف ظهوری، اونجا هم گفت یه قدر متیقنه خارجی داریم. یادتونه خارجی یعنی به خاطر یه دلایل دیگه، نه از استظهار از لفظ و مقام تخاطب. اینجا اسمشو میذاره انصراف بدوی که از یه سبب خارجیه. یعنی میخوام بگم این تقسیم شبیه اون تقسیم دو نوع قدر متیقنه. واضح شد که یه دونش آخرش میخواد کدوم انصرافشون قبول کنه؟ به نظرتون آخرش میخواد اون انصرافی که از لفظ استظهار میشه رو قبول بکنه، نه اون انصرافی که از عوامل غیر لفظیه. مثلا فرض کن مسح کشیدن به کف دست راحت تره، معمولا اینجوریه. خب این که راحت تره معمولا اینجوریه، باعث نمیشه ما بگیم استظهار این است. واضحه؟ حالا میگه ول حق ان یقال ان انصراف از ذهن امکان ناشن من ظهور لفظ. این داره کدوم انصراف رو میگه؟ اون انصراف ظهوریه رو میگه، اون انصراف زوری نیست. حالا یکی از اساتید میگفت انصراف ظهوری، انصراف زوری. ظهوری یعنی اینکه همینجوری الکی که ادعا کنه انصراف، انصراف نه، باید انصراف مستند به کلام متکلم باشه، بتونیم استظهار کنیم مرادش این است. خلاصه انصرافی که بتونیم استظهار کنیم مرادش این است، یا انصرافی که همینجوری داریم میگیم، مثل قدر متیقن گفتم اونجا دو نوع داشت. میگه ناشن من ظهور، ناشن من ظهور لفظ من المقید به معنی ان نفس لفظ ينصرف الى المقید. ببینید نفس لفظ شما بنویسید نفس لفظ و کلا در واقع قرائن زبانی، نه حالا نفس لفظ یعنی خود همین واژه مس، نه کلا سیاق کلام، مثلا فرض کنید قرائن کلام، همه اون جور چیزا، یعنی خلاصه استظهار شود. میگه یه وقت خود نفس لفظ یعنی زبان متن یعنی صرف الی المقید، حالا چرا لکثرت استعماله فی و شیوع ارادته من، یعنی آقا میگن آب کثرت استعمال داره، یعنی همه میگن آب، معمولا این منظور شیوع اراده داره. فلا شک فی انه این ازن لا مجال لتمسک به اطلاق، میگه مجالی برای تمسک به اطلاق نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی اطلاق بگیری. یعنی چی؟ یعنی به یه معنا مقدمات حکمت هم که باشه ولی انصراف باشه، این انصراف مانع میشه از اطلاق گیری. انگار که عدم انصراف ظهوری یکی از مقدمات حکمته، مثل عدم قدر متیقن ظهوری که ایشون گفت یکی از مقدمات حکمته. حالا چرا میگم انگار؟ توی جنبندی توضیح میدم. لانه هاذا ظهور یجعل لفظه به منزله القید به تغییر لفظی. میبینید شبیه هم قدر متیقن شده، اونجا هم گفت به تغییر لفظی، که ما اصلا این تغییر لفظی چی؟ متصل گفتیم از نوع چی هم هست؟ در واقع حالیه هم هستش. و معقول لا ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق حتی یتمسک به اصالت اطلاق. میگه با این، یعنی با این انصراف، منعقد نمیشه برای کلام ظهور. چرا منعقد نمیشه؟ چون به منزله قرینه متصل دیگه، وقتی قرینه متصل شد اصلا ظهوری منقطع میشه تا تمسک بشه به اصالت اطلاق، اصالت اطلاقی که مرجعش در حقیقت اصالت و ظهور است. یعنی میگه اینجا اصلا ظهوری نداریم، واضحه دیگه، اینا رو توضیح دادم تو جنبندی ها مخواست دیگه، چرا ایشون میگه اصالت اطلاقی که مرجعش در حقیقت اصالت و ظهور، اینا دیگه واضحه برای. حالا اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ، یعنی ظهوری نباشه زوری باشه، یعنی همینجوری ادعا بشه، مثلا بلکان من سبب خارجی، ببین اونجا بیاتونه قدر متعقن رو گفت قدر متعقن خارجی، اینجا میگه خارجی، اینا رو حواستون باشه، یعنی خارج از لفظ و زبان، که غلبه وجود الفرد المنصرف الی، میگه مثلا غلبه وجود، بالا گفت غلبه چی؟ بالا گفت کثرت استعمال، اینجا میگه غلبه وجود. غلبه وجود یعنی چی؟ بنویسید غلبه تحققش در خارج، میگه غلبه وجود الفرد المنصرف الی. بالا چی بود؟ کثرت است. مثلا نگاه کنید تو مثال آب خیلی خوبه، آب بیشتر آبایی که تو دنیا هست آبای تمیز یا کثیفه، آبای قابل شربه یا غیر قابل شربه، بیشتر آب غیر قابل شربه دیگه، آب شور و آب دریا و اصلا تلخ و لجن و ایناست، ولی ببین عجت افراد اون غلبه داره، ولی تو استعمالای انسانی معمولا میگن آب کثرت استعمالش تو چیه؟ تو آب خوردنه، یا دیگه حداقل آب تمیز گواراه. حالا برفرض که اینجوری باشه، میخوام بگم نکن کثرت وجودش تو یه چیز دیگه است، ولی کثرت استعمالش تو یه چیز دیگه است. واضحه؟ ما نمیگیم چون کثرت وجودش آبای بده پس انصراف در آب بد داره لفظ آب، نه، اصلا لفظ به کاری با تحقق خارجی و مثلاق خارجی نداریم، با کثرت است، یعنی کار زبانی، تو زبان. این خیلی مثال خوبی بوده، حالا بهش دقت کن. که غلبت المنفر مثلا او تعارف الممارسه الخارجیه له، یعنی تعارف یعنی عرف باشد، مرسوم باشد، ممارسه خارجی یعنی سهل الوصول باشه. میگه سهل الوصول بودنم انصراف ایجاد نمیکنه. سهل الوصول مثلا آقا فرض کنید که برای همون مثالی که اونجا برای نون زدیم، فرض کنید تو محل شما تا شعاع این کیلومتری فقط نون فای سنگک، مثلا این سهل الوصوله، ولی مولا که میگه برو نون بخر، تو نمیتونی آقا چون سهل الوصول تو محل ما نون سنگکه پس انصراف. یعنی همه چیز سوال برای شما مطرحه، آقا اونجا که همین حرفا درباره قدر متیقن زدیم، اینجا هم دارید درباره انصراف همون مثالا رو میزنید. حالا توضیح میدیم به یه معنا قدر متیقن و انصراف دو روی یه سکه از، یا به یه معنا بگو قدر متیقن به انصراف برمیگره، اینا رو تو جنبندی توضیح میدیم. فقط میخوام این دو تا رو ببینید چقدر شبیه همه، بعد بتونیم جنبندی کنیم. میگه فیکون معلوفا غریبا الی الذهن من دون ان یکون للفظ تاثیر فی هذا الانصراف، میگه این از زبان فهمیده نمیشه، بلکه مثلا از غلبه وجود یا در واقع شایع که انصراف ذهن من لفظ ما فی العراق مثلا الی ما دجله ابل فرات. می آقا تو الان من نمیدونم تو عراق احتمالاً اینجوریه دیگه، مثلا توی کربلا باشی بگی مثلا برو آب، حالا موقعی که آب لوله کشی هم نباشه و اینا بگیم آقا مثلا برو آب بیار، یعنی منظور برو از دجله و فرات آب بیار دیگه. حالا ظاهرا تو زمان ایشون اینجوری بوده، یعنی منظور اینه. این مثال ببین اینجا میگه کنسلاف از من لفظ ما فل عراق مثلا ماء دجله و فرات، این یعنی چی؟ ببین این یعنی آقا خود برو مثلا برام آب بیار انصراف لفظی نداره تو این، بلکه انصراف خارجی داره. چرا؟ به خاطر کشور خاص عراق اینجوریه. حالا مثلا فرض کن مولا جای دیگه چیز دیگه، ذهنت نباید بره به اونی که تو محل شما هست. فالحق انه
انصراف الکی
نه، بس دیگه داره میگم، من چون نمیدونم فضای عراق اون موقع چه جوری بوده، نه مثال اینجا مثال برای جاییه که انصراف زوریه، یعنی تو عراق ممکنه که اون آبی که غالبا چه بدونم برای حموم یا برای شستشو استفاده میشده آب دجله و فرات بوده، ولی نه لزوما اینکه کثرت استعمالم داشته باشه. اگه کثرت یعنی علل قاعده اینجوریه، چون مثال نمیدونیم زمانش فرهنگی
باشه، ریشش داره ریشه غیر لفظی دیگه،
ریشش
غیر
لفظیه،
قابل اعتنا
توی نه 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 منظورشون این نیست، نه نه داره مثال میزنه برای همین انصراف بدوی، حالا باید همونجوری درستش کنیم. میگم مثال خیلی شخصی شد، رفت تو زمان موقع نمیدونم موقع چه خبر بوده. ول حق انه لا اثر لهذا الانصراف، میگه حق اینه که اثری برای این انصراف فی ظهور لفظ بی اطلاقه نیست. یعنی مثلا مولا فرض کن تو عراق تو میگه برو آب بیار، تو نمیتونی بگی آقا مثلا دجله و فرات و حالا موقع مثلا فرض کن حکومت بسته بود من نتونستم، یا من گفتم برو آب بیار، نگفتم که حتما برو دجله و فرات بیار. یعنی این یعنی انصراف نداره که وقتی اونجا بسته بود بیای به مولا بگی نبود. فلا یمنع من تمسک به اصالت اطلاق، میگه مانع از تمسک به اصالت اطلاق نمیشه،
به این مثل اونجا بود که قدر متیقن خارجی مشکل ایجاد بر اطلاق نمی کرد، اینجا هم انصراف خارجی مشکل ایجاد نمی کنه. لن نهازل انصراف قد یشتم و ملقت به عدم ارادت المقید. یه بیان دیگه یه میگه این انصراف قد یشتم و ملقت گاهی جمع میشه با قطع به عدم ارادت المقید. مقید یعنی چی؟ یعنی اونی که انصراف بدوی داره به خصوص احمن اللفظ. واضح دیگه. ولذا یسما هذا الانصراف به اسم انصراف البدوی، میگه به خاطر این بهش میگیم انصراف بدوی. لزواله عند التامل و مراجعه الذهن. یعنی چی مراجعه ذهن و بعد تامل؟ یعنی آقا خلاصه میخوایم اینجوری بعد بگیم، اگه میخوایم استظهار بکنیم نمیتونیم بگیم که مقید و مولا گفته، نه باید بگیم مطلق گفته. و هذا کله واضحه، اینا کلش راست میگه ایشون، اینا واضحه. اینجا خیلی ایشون قشنگ وارد شده، میگه انمشن فی تشخیص الانصراف. من خیلی خوش آمد از این یه 5 6 خطی که دارم میخوام بخونم، خیلی قشنگ گفته. میگه شن در تشخیص انصراف، میگه کار سخت چیه؟ مصداقیابی این دوتاست. ما از کجا بفهمیم یه انصراف ظهوریه یه انصراف غیر ظهوریه؟ اینو از کجا بفهمیم؟ ببین ایشون میگه آقا کثیرن ادعا میشه که فلان چیز انصراف داره فلان چیز انصراف داره. میگه بابا اگه تو کار نکرده باشی، کار فنی نکرده باشی، نمیتونی خوب تشخیص بدی این ادعای انصراف به خاطر غلبه ذهن و مصداق خارجی و ایناست یا نه واقعا داره از لفظ فهمیده میشه. خیلی اینجاش قشنگه، نگاه کنید. از همین حرفی شما تو قدم متیقن هم میزد، این حرف خیلی اونجا نزد، یه دقیقه قدم متیقن برد توی فضاهای دیگه. اونجا بعد میگفت تشخیص مصداق این که قدم متیقن در مقام تخاطب یا قدم متیقن خارجیه، اون تشخیص مصداق اونم سخته. حالا اینجا داره درباره این میگه، خیلی هم قشنگ میگه. میگه انمشن، انمشن یعنی چی؟ یعنی کار عظیم، کار عظیم و مهم چیه؟ فی تشخیص انصراف انه من ای نحوین، یعنی از کدوم نحوه، یعنی از اون نحویه که خلاصه به ظهور اطلاق آسیب میزنه یا نمیزنه. میگه فقط یصعب التمییز احیانا، میگه احیانا یعنی ترومنسی خیلی وقتا، احیانا ایشون منظورش خیلی اوقاته، خیلی اوقات سخته. بینهما للاختلاط علی الانسان فی منشأ هذا الانصراف، که منشأش لفظ است یا در واقع غیر لفظ است. بعد ایشون خیلی قشنگ میگه و ما از حل ده اول انصراف علی لسان غیر المتثبت. میگه چقدر راحت بعضیا دعای انصراف میکنن، البته علی لسان غیر متثبت. متثبت یعنی چی؟ یعنی تثبیت عمیق در استظهار ندارد. کسی که کار فنی تو استظهار نکرده سریم یا این تو این انصراف داره اون که تو اون انصراف داره. میگه و قدلا، میگه در حالی که این بابش حالی است، و قدلا است حل و اقامت و دلیل الا انه من ای نوع، میگه در حالی که قد راحت که ادعا میکنن نیست. ایشو داره میگه آقا خیلی قشنگ میگه فعل الفقیه ان يتثبت في مواضع دعوال انصراف. میگه فقیه نباید همینجوری صریح ادعای انصراف کنه، صریح بخواد ظهور گیری کنه. میگه نه، میگه بهوا یحتاج الی ذوق عال و سلیقه مستقیمه. خیلی قشنگه ها، ذوق عالی و سلیقه مستقیم میخواد. این یکی از اون چیزای خیلی مهم توی فقه که کمتر بهش پرداخته میشه، که من یه مقدار اینو ذیل جنبندی مفاهیم عرض کردم، حالا تو جنبندی اینجا یه مقدار عرض میکنم. همون روایتی که اهل بیت فرمودن که افقه کسیه که معاریض کلام ما رو بفهمه، لحن کلام ما رو بفهمه، اینا به این چیزا اشاره داره. یعنی ایشون هم توضیح میگه، میگه و قلما تخلو آیه کریمه او حدیث شریف، میگه کم از آیه و حدیثی در مسئله فقهیه که ان انصرافات تدعا. یعنی چی؟ یعنی ادعای انصراف شده توش، ولی باید ببینیم ادعای انصراف ریشش چیه. نمیتونی به صرف ادعای انصراف بگی پس مثلا منصرف به همان است. میگه و هنا تظهر و قیمت و تزلق، میگه از اینجا واضح میشه اهمیت تزلق به لغه و فقه ها و آدابه ها. خیلی قشنگه، میگه تزلق یعنی آشنایی با لغت، یعنی زبان فهم باشه، فقه و لغه بلد باشه، آداب و لغه. آداب و لغه چیه به نظرتون؟ در واقع باید با نوع تکلم متکلم آشنا باشه، باید بدون آقا این یعنی باید قرینه فهم باشه، باید خلاصه هنر ایشون بخواد اینا رو بگه با این اصطلاح، باید هنر استظهار داشته باشه، باید کار جدی استظهاری کرده باشه که بتونه تشخیص بده چی رو؟ اینکه یه انصرافی به هر حال داره از لفظ و قرائنش فهمیده میشه، یعنی داره استظهار میشه، یا این همون داستانیه که گفتم با استظهار و قرینه باید جدا بشه. به این معنی که توش یاد بدیم آقا همجوری الکی ادعای استظهار نکن، میدونی وقتی جدا نمیشه یکی الکی میگه آقا ظهور در این داره، انصراف در این داره، بعد متقن اینه، یکی میگه نه نداره، بعد کار به قسم آیه میکشه. بابا اینا وقتی فنی بررسی بشه شما میبینید، اصلا بگم فنیش هم انقدر راحت نیست، تهش به هر حال اون ذوق بالا که گفت ذوق عالی، ذوق منظور سلیقه به معنای ذوق و سلیقه عرفی که حالا من اینو دوست دارم تو اون دوست داری، نه ذوق و سلیقه چی استظهاری بنویسید، اینکه میگم خیلی مهمه، چون یه وقتی ذوق منظور ذوق در واقع چیه؟ ذوق همینجوری حالا مثلا من بیشتر خوشم میاد قشنگترینه، نه ذوق منظور استحسان نیست، ما یه ذوق و سلیقه استحسانی داریم، یه ذوق و سلیقه استظهاری داریم که من اینا رو تو جنبندی آموخاز توضیح دادم دیگه، یادتونه محور اهل سنت استحسان بود، محور شیعه استظهار بود، اینجا که ذوق و سلیقه نیاز به ذوق و سلیقه داره، ذوق و سلیقه میگه ذوق عالی در مقابل ذوق دانی، ذوق دانی میشه ذوق استحسانی، ذوق عالی یعنی ذوق استظهاری، سلیقه مستقیم در مقابل سلیقه کج، یعنی طرف متن میخونه میگه آقا ظهور در این داره، میگه بابا آدم چقدر سلیقه تو کجه، یعنی چی؟ یعنی داری شخصی داری برخورد میکنی، استظهاری نوعی یعنی شخصی نیست، واضحه؟ شخصی یعنی نه اینکه من خوشم میاد، نه اصلا اوغلایی رو استظهار میکنن، البته یه قید مهم داره، به شرطی که به این چیزایی که من دارم توجه میکنم توجه کنن، یعنی برای نه اینکه عرف این را میفهمد، بلکه اگر به عرف عرضه شود عرف تصدیق میکنن، اینا که میگم خیلی مهمه ها، حالا اینا رو تو جنبندی باز تکرار میکنم. پس ذوق و سلیقه منظور ذوق و سلیقه نوعی در واقع که به عرف عرضه شود چی میشه؟ تصدیق میکند، نه اینکه عرف همون اول میفهمد، این که دارم این که میگم یه مبنای خیلی مهمه. حالا بابا بابون یک سور الابتلا به میگه بابا خیلی در واقع مورد ابتلای و لهول اثر کبیر فی استنباط الاحکام من عدلت ها، واقعا هم راست میگه، فقط یه مشکل اینجا وجود داره، چی؟ اینکه خب آقا شما برای به ما توضیح ندادی ما چیکار کنیم، همش گفتی ذوق و سلیقه، واضح می‌بینید مشکل کار کجاست، یعنی اگه اون باب ظهور استظهار بود اونجا می‌شد یه مقدار صحبت کرد، آقا برچه همون توضیحاتی که ما تو جنبندی آموخاس دادیم که قرائن چه جوریه، به کدوم باید استدلال کنی به کدوم نکنی، یادتونه یه مقدار به درد اینجا می‌خوره، حالا باز تو جنبندی این دیگه رو باید بیشتر توضیح بدیم. حالا الا ترا اینجا میاد اون مثال مسخ رو می‌خواد با این حرفا تطبیق بده، یعنی ایشون این حرفاشو با این گروه خیلی اثر داره، کبروی بحث نکرد، یعنی اینجا بحث کبروی خیلی مهمه که ایشون در واقع بحثی خیلی نکرد، اینجا میاد یه چی میکنه، یه بحث صغروی میکنه، بحث صغروی یعنی چی؟ یعنی تو مثال خاص آیه مس میخواد یه کم مزه اینو به شما بچشونه، میگه الا ترا ان المس، یعنی واژه مسی که تو اون دوتا آیه اومده، چه مسح توی تیمم چه مسح توی وضو، منصرف است به مسح به ید، درسته؟ یعنی به آرنج و اینا نیست، میگه و کونه هازل انصراف مستندن الی لف لا شکفی، این که مس باید به دست باشه شکی نیست، چرا شکی نیست؟ انصراف چرا؟ ببین باید بگیم انصراف داره، انصراف مستندن الی لفظ داره شکی نیست، چرا استناد انصرافش مستندن الی لفظه؟ باید بگیم لکثرت استعمال، یعنی هر جا که میگن آقا فلان چیزو مس کن، فلانی فلان چیزو مس کرد قرآنو، این انصراف به ید داره. حالا یکی اینجا برگرد بگی آقا ما مثلا میگیم مسح قرآن بدون وضو نکن، مس یعنی هر جای بدنت به قرآن نزن، نه فقط دستتو به قرآن نزن، اینجا چی باید بگیم؟ میخوام بگم نکنید کنید اینجا هم حتی قابل مناقشه است، قابل مناقشه یعنی احتمالات به ذهن آدم بیاد، ولی واقعیت اینه ای که ایشون میگه درسته، یعنی مس منصرف به دسته وقتی بدون قرینه بخور، اونجا که میگه مسح قرآن نکن ما با قرینه خارجی میفهمیم مس منظور کل بدنه، یا میگیم مثلا بدن نامحرمو مس نکن، لمس نکن، مس یعنی چی؟ نه که فقط دست بهش نزن، یعنی هیچ جای بدن رو به هیچ جای بدن نزن، اونا با قرینه خارجیه، قرینه خارجی چیه؟ مثلا روایات داریم مثلا چی؟ ولی اگه صرفا مس بود انصراف زبانی به چی داشت؟ یعنی لولا القرینه انصراف به ید داشت، اما میگه و ینصرف و ایزن الا مس به خصوص باطن ید، این نقطه اینجا غلطه ها، ببین میگه و ین اینجا باید شما یه نقطه بذارید قبل و ینصرف، این حالت دوه و ینصرف ایزن الا مثل به باطنه ید، اینجا این نقطه رو باید بردارید، ولیکن قد یشک فی کنه هازل انصراف، هازل انصراف به کدوم برمیگرده؟ به این مثل خصوص باطنه ید، یعنی کی گفته حالا انصراف در مثل ید داره، انصراف به باطنه ید هم داره، یعنی به کف دست داره، ایشون میگه نه اینجا شک وجود داره که این انصراف دوم مستند به لفظ باشه، فانهو علامتا رو خیلی بد گذاشته، اونجا نقطه نمیخواد، اینجا هم نقطه ویرگول نمیخواد، اصلا اینجا رو نبینه، همه ادامه یه همه واضحه؟ ایشون میگه آقا تو آیه مست دو تا ادعای انصراف شده، یکی ادعای که آقا مست تو آیه یعنی مست به دست، یکی هم که یعنی به خصوص کف دست. ایشون میگه این که انصراف به مست به دست داره، این واقعا از لفظ فهمیده میشه، این انصراف استظهاریه، ولی این که به کف دسته این لزوما استظهاری نیست. داره اینو توضیح میده، میگه شک شده در این که این انصراف استظهاری باشه. چرا؟ فنه او غیر و بعیدن، میگه بعید نیست که انه او ناشئ اون من تعارف مست باشه به باطنه ید لسهولتهی. یعنی چی؟ یعنی چون آشناتر خارجیه، سهل الوصول تر خارج، یعنی میخوای سیو مست کنی اونو با کف دست مست میکنی، با پشت دستت که مست نمیکنی. ولی این به خاطر چیه؟ به خاطر انصراف خارجی شد، نه انصراف ضرباب زبانی. این اصطلاحات رو مثلا دیگه حواستون باشه دیگه، انصراف زبانی میگم منظور چیه؟ همون ظهوریه است. انصراف خارجی میگم منظور چیه؟ همون خلاصه غیر زبانی و ظهوریه است دیگه، واضحه؟ میگه نه اینجا شک وجود داره، ولی انه دوباره اینجا نقطه ویرگول گذاشته، اینم بردارید. نه چرا ایشون علامت اینجا بیخود، اینا همه رو فایصل هم بخونید، از اون بیان صرف ایزن الا مس به باطن ید همینجوری یه نفس باید بخونید. ولی انه مقتضا تبع انسان، میگه یا این مقتضای تبع انسان فی مسیحی، یعنی که با کف دست ایشو، ولی اصل علاقتون به لفظ، میگه ممکن، میگه یمکن، ببین نگفت حتما، گفت نه اینجا شک وجود داره. وقتی شک وجود داره تو نمیتونی بگی داره استظهار میشه. کی میتونی بگی استظهار میشه؟ وقتی به یه اطمینانی برسی، به یه ظن قوی برسی. واضحه؟ ظن قوی برسی که منظور از مست مست به کف دسته. میگه ولذا ان جمله من الفقها افتو به جواز مست به زهره، جواز دادن به مست به زهره، یعنی با پشت دستتون رو سرت مست بکشی، البته اند تعذر مست به باطنه ها. پس اون کف دست یه مشکلی داره، نمیتونی با کف دست مست کنی. گفتن آقا این در تنظر میتونی با پشت دست مست کنی، تمسکن به اطلاق آیه. گفتن آقا آیه گفته مست، مست هم مطلق از کف و ببینید که آیه مطلقه از حیث اینکه کف و دست مطلقه ها. ببینید یکی نمیتونه با آیه به اطلاق آیه استناد کنه بگه چون آیه گفته مست پس من با حتی ساعد و مثلا آرنج به کجا میرسم، با آرنج و ساعد و اینا میتونم مست کنم. نمیتونه به این اطلاق تمسک کنه. چرا؟ نمیتونه بگه آیه گفته مست، نگفته مست به ید، که من میتونم پس با اینو. چرا نمیتونه؟ چون انصراف به ید ایشون میگه انصراف ظهوریه. حالا برفرض این انصراف ظهوری باشه که واقعا هست، ولی مثل صاحب جواهر که تو برقم آدرس داده، استناد برای اینکه به کف دست لزوما نیست با پشت دستم میشه، به اطلاق تمسک کرده. یعنی چی؟ یعنی صاحب جواهر قبول نداشته که مست که منصرف به ید است منصرف به کف یدم باشه. حالا ایشون میگه یعنی در واقع بلا معنا لتمسک به اطلاق لو کان لفظ ظهوران فی المقید، میگه چون اینجوریه میگه معنی نداشت تمسک به اطلاق، تمسکی که در واقع کی انجام داده؟ صاحب جواهر انجام داده. اگر برای لفظ ظهوری در مقید بود، یعنی اگر انصرافه بنویسید، اگر انصرافه به کف دست به باطن، به باطن دست چی بود؟ از سنخ بگید دیگه، از سنخ انصراف ظهوری بود. احسن. حالا یه سوال پیش میاد تو پرانتز، ازش یه پرانتزیه، یکی برگره بگه آقا اگه اینجوریه که صاحب جواهر گفت مطلق آیه یعنی انصرافی به کف و به پشت نداره، پس چرا گفته اندت تعذر، یعنی چرا گفته اول با کف بعد با پشت؟ میگه والا چه کف چه پشت دیگه اگه واقعا اطلاق داره آیه. میگه اما عدم و تجویز هم، یعنی این فقها مثل صاحب جواهر، لل مذهب ظاهر ید اندل اختیار، میگه چرا اینا اینجور نگم؟ میگه لعل لل احتیاط، مرو مظفر داره یه دفعه میگه، مرو مظفر میگه اما مثل صاحب جواهر گفته ظهور در چی داره؟ مثل صاحب جواهر گفته ظهور در واقع کف دست نداره، بلکه اطلاق داره آیه. خب حالا که گفته اطلاق، پس چرا نگفته مخیرید که چه با کف چه با پشت دست؟ چرا اینو نگفته؟ میگه چون خواسته احتیاط کنه. چرا خواسته احتیاط کنه؟ از ان المذهب الباطن و القدر متيقن. ناخن لفظ چی رو به کار برد؟ قدر متيقن. با شما باید ببینید انصراف و قدر متيقن چه نسبتی داره؟ یکیش هم اینجاست. از ان المذهب الباطن هو القدر متيقن. چرا قدر متيقنه؟ قدر متيقن کدوم یکی از دو قدر متيقن است به نظرتون؟ قدر متيقن خارجیه یا قدر متيقن ظهوریه؟ به نظرتون کدومه؟ مطمئنا قدر متيقن خارجیه دیگه. قدمات یقین ظهوری بود که ظهور ساز بود که جلوی اطلاق رو که میگرفت. خب ایشون میگه چون قدر متیقنه، خب قدرات یقین خارجی هم که مشکل ایجاد نمیکرد. میخوام بگم ما که مرحوم مظفر داره یه توجیهی میکنه، ولی توجیه خودش هم قبول نداره، چون عملا منظورش از قدرات یقین قدرات یقین خارجیه دیگه، چون اگه قدرات یقین ظهوری بود که قدرات یقین ظهوری مانع از اطلاق بود. حالا که قدرات یقین خارجی، خب مشکل یعنی سوال چجوری حل شد؟ ایشون خیلی سوالو جواب نمیده، میگه بل محفوظ حضور و شکلی کنه حاصل انصراف بدریا. میگه محفوظ اینه که این شک در کنه که میگه شک وجود داره و محفوظ اینه که شک وجود داره که این انصراف بدریا یا نیست. فلا یطمئن کل اطمینان، میشه اینجا واژه اطمینان رو به کار میبره، میگه اطمینان حاصل نمیشه به تمسک بالاطلاق عند الاختیار و طریق النجات هو الاحتیاط بالمسح بالباطن. ببین احتیاط رفت تو فضای اصول عملیه، یعنی عملا داره توجیه مرحوم مظفر داره کلام صاحب جواهر رو به اصول با اصول عملیه توجیه میکنه، در صورتی که حرف صاحب جواهر چیه؟ حرف صاحب جواهر اصول عملیه نبود، استناد به اطلاق بود، درسته؟ یعنی صاحب جواهر داره میگه ظهور این است که اندت تعذر میتوان به پشت دست هم. حالا چرا گفته اندت تعذر؟ مرحوم مظفر این اندت تعذر میبره تو چی؟ میبره تو اصول عملیه. حالا باز تو جمعنی باید ببینیم این حرف ایشون درسته یا نه، برام این تو پرانتز بود. این حالا تمام حرفای قشنگی مرحوم مظفر زد، تو جمعنی باید یه جمعنی مهمی انجام بدیم. مسئله ششم چیه که آخرین مسئله باشه؟ مسئله ششم مسئله قشنگیه. اینا ببینید تا اینجا ما 5 تا مسئله رو طی کردیم، 3 تا مسئله اول بحث کلی درباره مطلق و مقید بود، مسئله 4 هم که اصلا درباره اسم جنس بود و کاششون نمی آورد، مسئله 5 هم که مقدمات حکمت بود که دیدیم یه مسئله خیلی مهم استظهاری کلانه که باید تو جنبندی بگیم، مسئله 6 هم یه بحث استظهاریه ولی کلان نیست. به این مسئله 5 بحث استظهاری کلانه، اما مسئله 6 بحث استظهاری هست اما در خصوص مطلق و مقید. چه بحث استظهاریه؟ شما بنویسید. مسئله سادس مرتبط با در واقع چیه؟ عملا مسئله سادس میشد اینجا نیاد، کجا بیاد؟ مسئله سادس اینجا نیاد، ذیل تعارض غیر مستقر بیاد. عملا تو باب تعارض یادتونه یه تعارض مستقر و یه تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر اینو که واقعا دو تا روایت یا آیه با هم تعارض داشته باشن، یکی رو بذاریم کنار اصلا، یا نه مثلا فرض کن که آخرش به تعادل بره، تراجی یعنی یکی رو ترجیح بدیم و یکی رو بذاریم کنار، یا به تعادل برسه یعنی نتونیم هیچ کدوم بذاریم کنار، آخر مثلا به تأخیر عمل کنیم. این تعارض مستقر بود. تعارض غیر مستقر چی بود؟ میگفتن تعارض، اینو برید تو الموجز رجوع کنید تو ذهنتون احتمالا هست، تعارض غیر مستقر تعارضی بود که درسته دو تا روایت با هم تعارض داره ولی تعارضش رو عقلا حل میکنن، یعنی میگن آقا این تعارض مستقر نیست. یکی از اون تعارضای غیر مستقر عام و خاص بود، مثلا مولا گفته اکرم العلماء تو عام و خاص، یادتونه قبلا گذشت عام و خاص، مولا گفته باشه اکرم العلماء یعنی همه علما رو اکرام کن، بعد گفته باشه لا تکرم فساق من العلماء. خب این دو تا در ظاهر نمیشه، هم واقعا اکرم جمیع علما رو کرد هم واقعا فساق نمیشه، یعنی تو ماده عالم فاسق به گیر میخوریم، یعنی نمیشه ظهور هر دو تا رو به تمامه نگه داشت. عرف میاد اینجا میگه نه نگاه کن اون یکی مفسر این یکیه. تو مطلق و مقید هم همینه، یه وقتایی هست مطلق و مقید با هم تنافی ظهوری دارن، تنافی ظهوری دارن یعنی چی؟ یعنی یکی ظهور در این داره که مثلا فرض کن همه عالم ها رو اکرام بکن، حالا همه نه، مثلا بگه عالم رو اکرام بکن، یکی هم بگه آقا عالم عادل رو اکرام بکن. خب ما الان چی کار کنیم؟ عالم غیر عادل رو اکرام کنیم کافیه یا کافی نیست؟ میبینید احساس تنافی میشه، ولی این تنافی رو عرف حل میکنه. عرف معمولا چی میگه؟ معمولا میگه ببین بحث مطلق و مقید یکم سخت‌تر از عام و خاصه، تو عام و خاص راحت بودیم. غالبا چی مفسر بر چی بود؟ خاص مفسر عام بود دیگه، الا یه جا یادتونه تو جنبندی عرض کردم، الا اونجایی که عام آوی از تخصیص بود با عام خاص و یعنی عام قرینه خاص میشد، یادتونه؟ اینجا غالبا چی قرینه بر چیه؟ یعنی با چی رو تفسیر میکنیم؟ غالبا با مقیده، ببخشید دقیقا باید بگیم با مقیده، درسته؟ با اون مقیده چی رو تفسیر میکنیم؟ مطلق و یعنی میگیم آقا این مقیده اینی که داره تغییر میزنه داره اون مطلق رو تفسیر میکنه. حالا یا بگید مقید به اعتبار چی؟ ببین مثلا بگه مولا بگه مثال خودشون چی بود؟ مثلا بگه اشرب لبنن، توی مثال دیگه بگه اشرب لبنن حلبن. اشرب لبنن رو بهش میگن مطلق، یعنی لبن مطلقه. بگه آقا شیر بنوش، یه جا دیگه هم بگه اشرب لبنن حلبن، شیر شیرین بنوش. به این میگیم مطلق، به اشرب لبنن حلبن میگیم مقید. با چی قید خورده؟ با حلف قید خورده. البته کل این اشرب لبنن حلوان میاد اون اشرب لبنن رو قید میزنه، یعنی این مقیده خودش مقید اون مطلق میشه. واضحه دیگه ها. حالا اینجا پس محل بحث ما کجاست؟ دقت بکنید، تو مطلق و مقیدهاییه که ظهورشون متنافیان. یه سوال از شما بپرسم، هر مطلق و مقیدی ظهورشون متنافیه؟ ها؟ اینو حواستون باشه، هر مطلق و مقیدی ظهورشون متنافی نیست. یعنی ما دو نوع مطلق و مقید داریم، مطلق و مقیدهایی که متنافیان عرفن، مطلق و مقیدهایی که متنافی نیستن. متنافیان یعنی چی؟ چیشون متنافیه؟ در واقع از حیث حکم ظهورشون متنافیه. یعنی چی؟ یعنی نمیشه به ظهور هر دو با هم عمل کرد، به هر حال باید یکی رو حمله بر اون یکی کرد. حالا اون مطلق و مقیدهایی که متنافی نیستن یعنی چی؟ یعنی همسو هم با هم، مشکلی نداره، با هم تعارضی نداره ظهورشون. واضحه؟ حالا ما همین حرف رو چرا تو عام و خاص نزدیم؟ به نظرتون عام و خاص رو یه جوری برگزار کردیم انگار عام و خاص همیشه متنافیان، یعنی تو ذهنها همین جوریه که آقا بهتون بگم، حالا تو جنبندی اگر رسیدیم یه جلسه اضافه جنبندی تو ذهنم هست بذاریم که کلن مطلق رو با عام مقایسه کنیم، که حالا باید ببینیم خدا چی تقدیر کنه. ولی بهتون بگم کلن حواستون باشه، اینجوری نیست که هر عام و خاصی با هم متنافی باشن و هر مطلق و مقیدی. یه جاهایی بعضی عام و خاصا با هم متنافیان و یه جاهایی بعضی حالا اونی که تو تعارض غیر مستقر مورد بحث قرار میگیره کدومه؟ آن عام و خاص ها یا آن مطلق و مقید هایی که با هم متنافیان. ولی حواستون باشه یه سری مطلق و مقید ها یه سری عام و خاص ها اصلا با هم تنافی ندارن، اصلا با هم تنافی ندارن. حالا این بحث رو معمولا تو عام و خاص خیلی مطرح نمی کنن، این بحث رو بیشتر تو مطلق و مقید مطرح می کنن. چرا؟ چون تو مطلق و مقید عام و خاص یکم راحت تره، یعنی غالبا با هر با خاص عامو تخصیص میزنیم. تو مطلق و مقید یه جاهایی تردید میشه که آیا با مقید مطلق رو تعریف بزنیم یا نه، ولی بدونید روح بحث مشترکه. پس یه سری عام و خاص و مطلق و مقید ها هستن که با هم تنافی دارن، این محل بحث ماست. این تو تعارض غیر مستقر بحث میشه، اینجاست که جمع عرفی باید بکنیم. ولی یه سریشون اصلا تنافی ندارن، اصلا مشکلی ندارن، یعنی میشه به ظهور هر دو تاشون عمل کرد، عشق میشه به ظهور هر دوتاشون عمل کرد. حالا من اینو بخونم سطحشو توی جنبندی اینو توضیح میدیم. المطلق و المقید المتنافیان. ببین از این توضیحات که دادم تیتر بحث رو باید درست کنید. ببین تیتر بحث اینه، مطلق و مقیدی که متنافیان. یعنی چی؟ یعنی همینجا بنویسید آقا منظور حکم مطلق و مقیدیه که متنافیان. این متنافیان خبر نگیرید، صفت بگیرید. یعنی ما یه مطلق و مقیدی داریم متنافی نیستن، اصلا کاری باشون نداریم. یه مطلق و مقیدایی که داریم متنافیان، اینجا میخوایم درباره اینا صحبت کنیم. یعنی در واقع درباره یه قسم خاص از مطلق و مقیدها. معنی تنافی چیه؟ معنی تنافی بین المطلق و المقید ان التکلیف فی المطلق لا یشتم مع التکلیف فی المقید. اینه که تکلیف در مطلق جمع نمیشه با تکلیف در مقید. البته مقید همان مطلقا. حواستون هست که جمع نمیشه یعنی چی؟ جمع نمیشه لایشتمه یعنی چی؟ یعنی جمع عرفی به چه معنا؟ جمع نمیشه یعنی مع فرض، این مع فرض رو باید به اون لایشتمه متعلق بگیرید. جمع نمیشه با فرض محافظت علی ظهور امام هم، یعنی بخوایم به ظهورشون به تمامه، علی ظهور هما بنویسید تماماً، یعنی بخوایم تماماً به ظهور هر دو عمل کنیم. واضحه؟ یعنی تماماً بخوایم اشرب لبن رو مراد کنیم، تماماً هم بخوایم اشرب لبن هم حلبن رو رعایت کنیم. مشکل کجا پیش میاد؟ اونجایی که بخوایم یه اشرب لبن غیر حلب، وقتی بخوایم یه شیر غیر شیرین بنوشیم، در واقع داریم به اشرب لبن عمل میکنیم، ولی داریم مخالفت با اشرب لبن حلبن میکنیم. میگه ای انهما یتکاذبان فی ظهورهما. ببین متکاذبن یعنی چی؟ هم با مثال توضیح میده. متکاذبن یعنی نمیتونیم به تمامه به ظهور یکی، به تمامه به ظهور یکی دیگه. مثل قول طبیب، مثلا طبیب به شما میگه اشرب لبنا، ثم یقول اشرب لبنا حلوا. یک از اون رفتی مطب میگه آقا شیر بنوش، آخرش هم که داره میگه آقا شیر شیرین یاد نره بنوشی، یا میگه وظاهر الثانی تعیین و شرب الحلم، میگه فقط باید حلم بنوشی. یعنی اگه غیر حلم بنوشی مخالفت با چی کردی؟ با اون اشرب لبنا حلوا کردی. در صورتی که وظاهر الاول جواز و شرب غیر حلم حسب اطلاعی. یعنی این دوتا با هم شما خیلی راحت اینجا میگید آقا درسته تخاذب دارن، ولی چیکار میکنیم؟ ولی در واقع مطلق و بر مقید هم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی با مقید مطلق را تقیید میزنیم. یعنی کدوم قرینه بر فهم کدومه؟ مطلق قرینه بر فهم مقید قرینه بر فهم مطلقه. یعنی چی؟ یعنی معلوم، یعنی اون طبیب که اولش هم گفت اشرب لبنن، منظورش همین اشرب لبن حلوان بود، حلوان رو نیورد، حالا یادش رفت یا نخواست بگه، بعدن که گفت اشرب لبنن حلوان اینو تفسیر کرد. اولا درسته در ظاهر تکاذب دارن، یعنی تعارض دارن، ولی تعارضشون چیست؟ در یک کلام تعارض غیر مستقر است، یعنی حل میشود عرفاً. حالا ایشون تنافی رو توضیح داد، از اینجا یه پاراگراف شروع میکنه، انما یتحقق التنافی. میخواد بگه آقا تنافی کی بین مطلق و مقید اجرا میشه، یعنی پیش میاد. ببینید من توضیح دادم یه وقتایی تنافی بین مطلق و مقید پیش نمیاد، اصلا محل بحث ما نیست. یه وقتایی پیش میاد، محل بحث ما هست. کی پیش میاد، کی پیش نمیاد؟ ایشون میگه فقط وقتی تنافی بین مطلق و مقید پیش میاد، انما یتحقق کی؟ اذا کان التکلیف فیهما واحدا. زیر این خط بکشید، تکلیف در هر دو، یعنی در مطلق و مقید واحد باشه. یعنی چی تکلیف؟ تکلیف یعنی چی؟ یعنی آن حکمی که مطلق در بردارنده آن حکم است و آن حکمی که مقید در بردارنده آن حکم است. یعنی حکم و تکلیفی که در مطلق و مقید هست باید واحد باشه. عزیز بنویسید، حکم باید حکم الزامی باشه تا تنافی پیش بیاد، و یعنی در بین احکام استحبابی تنافی پیش نمیاد. درسته؟ هی حمله بر افضلیت و افضلیت میشه. مثلا میگن تسبیح حضرت زهرا رو بعد نماز بگید، درسته؟ بعد میگن تسبیح حضرت زهرا بعد نماز و قبل از اینکه سرتون رو برگردونید بگید. خب اینجا مطلق و مقیدی تنافی ندارن. یعنی میگه بابا اون خوبه، اون بهتره، اون بهتره. وقتی حکم الزامی باشه تنافی پیش میاد. فرض کن همین طبیبی که گفت اشرب لبنن، چرا شما احساس تنافی کردی؟ چون اشرب و الزامی در، یعنی ما یه طبیبی فرض کردیم که امتثال امرش برای خوب شدن واجب است. حالا که گفت اشرب، اشرب و به معنای چون ظهور در وجوب دارد، گفتیم آقا وجوب اشرب لبن با وجوب شرب لبن حلف تعارض داره. ولی اگه طبیب نبود، فرض کن مثلا همینجوری یکی بود به شما بگه آقا شیر بنوش، یعنی بهتره، منظورش وجوب نباشه، یعنی ظهور در وجوب نداره، بگه بهتره شیر بنوشی، بعدم بگه بهتره شیر شیرین بنوشی، دو تا با هم تعارض داره؟ نه. حمل می‌کنیم بر چی؟ بر مراتب بهتر بودن. شیر خوردن خوبه، شیر شیرین خوردن بهتره، همینجوری. ولی کی انما یتفق تنافی کی؟ ایشون میگه وقتی تکلیف واحد باشه. شما باید دو تا قید اضافه کنید، اولا تکلیف الزامی باشه و واحد باشه، ثانیاً واحدش هم واحد شخصی باشه. یعنی چی؟ حالا جلوتر این واحد شخصی رو بیشتر توضیح میده. میگه کلمثال متقدم که شیر باشه. حالا سه تا نمونه میگه که تنافی ندارن. یک، فلا یتنافیان لو کانت تکلیف فی احد ما معلقاً علی شیئن و فی الاخر معلقاً علی شیئن آخر. میگه آقا تنافی نیست وقتی حکم تو یکی معلق بر یه چیزی باشه، تو یکی دیگه معلق بر یه چیز دیگه باشه. یعنی شرطاشون فرق کنه. مثل چی؟ کما از حالت طبیب، میگه همون طبیبه به شما بگه اذا اکلت فاشرب لبنا، میگه وقتی یه چیزی خوردی یه شیرم بعدش بنوش، و بگه بندل استیغاز منن نو، وقتی از خواب پشدی اشرب لبنا حلوا. شما چه اصلا تنافی نمی کنی، میگه اون برای یه جا بودی، برای یه جا بود. ببین در واقع یعنی تکلیف واحد هست، اشرب هست، ولی واحد شخصی نیست. یعنی چی؟ یعنی یکیش برای یه فضا، یکیش برای یه فضای دیگه است. انگار دو تا حکم مختلفه، اصلا اینو با هم تنافی ندارن. و کذالک لا یتنافیان، این دوه، اون مثال یک بودی، مثال دوه متنافی نیستن. لو کان التکلیف فی المطلق الزامی و فی المقید علی نحو، فی المقید علی نحو استحباب، حالا استحباب یا بگو مباح یا بگو هر چی، یعنی خلاصه تو یکی الزامی باشه، تو یکی الزامی نباشه. یا شما بنویسید در جفتش اصلا الزامی نباشه، حواستون هست؟ اصلا تو جفتش هم الزامی نباشه مشکلی پیش نمیاد، چه تو جفتش الزامی نباشه چه حتی تو یکی الزامی باشه، تو یکی نباشه. اونجایی که تو یکی الزامی باشه تو یکی نباشه مثلا چی؟ ففل مثال، مثلا اون مثال همون طبیبه، مثلا اصل شرب لبن واجب باشه ولی از یه دلیل خارجی بدونی، فانه لا ينافيه رجحان الهلو منه به اعتبار انه احد افراد الواجب. ببین شما خارج بدونی به یه دلیلی، به یه قرینه ای، اونی که طبیب میگه باید انجام بدی اینه که شیر بخوری، بعد خود طبیب میگه بهتر البته شیر شیرین بخوری، یا خب این اصلا تنافی داره؟ نه تنافی نداره. کی تنافی داره؟ وقتی جفتش با هم الزامی باشه، یعنی بگه باید شیر بخوری، باید شیر شیرین بخوری. دقیقا باید واحدش، یعنی در مورد همونی که میگه باید، در مورد همون هم یه چیز دیگه بگه. این بود که عرض کردم باید تکلیف یعنی حکم الزامی باشه، واحد هم واحد شخصی باشه. سه چیه؟ میگه وکذا لا یتنافی، یعنی همه حالتهایی که تنافی نداره. لفوه ممن تکلیف فی المقیده انه تکلیف هم فی وجود انسان. ببین در واقع این حالت سه اهم از یک و دوه، حالا اینو دقت بکنید توی جمع بندی توضیح میدم. این حالت سه اهم از یک و دوه، میگه آقا ما از یه دلیلی خلاصه بدونیم اونی که تو مقید اومده یه مطلوبی خیر از مطلوب اوله. یعنی چی؟ یعنی وحدت شخصی نداره، یعنی واحد هست ولی واحدش، یعنی مولا دو تا خواسته داره از تو، یه بار گفته اشرب لبن، یه بارم بگی آقا اشرب لبنن هلون، یعنی دو تا کار ازت میخواد. یعنی به یه دلیل اینو بدونی، یعنی اینو بعد از خارج با یه قرینه بدونی. یعنی طبیب گفته آقا یه شیر بخور، شیر اول هر شیری باشه فرق نداره، چه شیرین چه غیر شیرین، ولی شیر دومی که میخوری حتما شیرین باشه. دیدید تو این دستورا اینجوری هست دیگه، واضحی دارم میگم. خلاصه به ای دلیله، حالا شرطش فرق کنه، هر چی بدون توی وجود میگه کما اذا فهم من المقید فی المثال طلب شرب لبن الهل ثانیا بعد شرب لبن ما، یعنی یه شیری که خوردی بعدش حتما یه شیر شیرین بخور. واضح شد؟ این سه تا مثالو زد برای جایی که اینا تنافی نداره و از محل بحث ما خارجه. حالا محل بحث ما کجاست؟ اونجایی که دوتا متنافیان. کی دوتا متنافیان؟ وقتی هر دوتا حکم تو مطلق و مقید الزامی باشه اولا، ثانیاً در یه مورد خاص در واحد شخصی هم باشه، یعنی در یه مورد مشخص که یه انتصال خارجی باشه دوتا دستور رسیده باشه. ببین خیلی ساده است، فقط تصورش بکنید. یعنی شما یه کار باید در خارج انجام بدی ولی دوتا روایت براش داری، یکی میگه اشرب لبنن، یکی میگه اشرب لبنن هلون. حالا من تو یه کار چی کار کنم؟ اگر هر دو تا کار انجام بدم مشکلی نبود، یه بار اشرب لبنه رو امتصال میکردم یه بار اشرب لبنن هلون، ولی وقتی قرار جفتش الزامی باشه در یک مصداق واحد شخصی خارجی هم امتصال بشه، اینجا تنافی پیش میاد. حالا وقتی تنافی پیش میاد ایشون اینجوری میگه، میگه اضافه هم تماس سغنا، وقتی این چیزا که گفتیم و فهمیدی سغنا لکم معنی تنافی، تنافی رو فهمیدی، فنهو لو ورد فی لسان شار مطلق و مقید، میگه اگه یه مطلق و مقیدی در لسان شار بیاد که متنافی باشه. سوا اون تقدم او تأخره، چه اول مطلقه بیاد چه اول در واقع مقیده بیاد، و سوا اون کان مجیء المتأخر بعد وقت عمل به المتقدم او قبله، یعنی چه وقت عمل رسیده باشه چه نرسیده باشه. این اشاره به چی داره؟ اشاره به اون بحث عام و خاص داره. میگفتیم اگه قبل عمل باشه بعد تأخیر حاجتن البیان میشه، این اگه یادتون باشه تو بحث نسخ و تخصیص، شما اون بحث نسخ و تخصیص رو ببینید، اون بحث رو ببینید. حالا اینجا رو من سطحش رو بخونم، تو جنبندی باید جنبندی کنیم، این دوتا باید کنار هم دیده بشه. خلاصه پس زیر این بعد وقت عمل دل متقدم او قبله، این در واقع نکته داره که مرتبط با همون نسخ و تخصیصه. حالا اینجا فعلا میخواد بگه اینا فرقی نداره، حالا واقعا باید ببینیم آیا فرقی داره یا نه. میگه فإنه لابد من الجمع بینهما، میگه باید جمع کنیم. جمع یعنی چی؟ یعنی جمع عرفی و قانونی بکنیم. اما به تصرف به ظهور المطلق، میگه یا باید در ظهور مطلق تصرف کنیم. یعنی چی تو ظهور مطلق؟ فیهمل علی المقید، یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا از اول گفت اشرب لبنن، منظورش اشرب لبنن هلون بود اصلا. او به تصرف فی المقید، یا در مقید تصرف کنیم. چجوری؟ مثلا به یه نحوی که متنافی با اطلاق نباشه. مثلا چی؟ شما بنویسید مثلا بگیم آقا مقید مستحبه، مثلا اشرب لبنن رو بگیریم واجب، اشرب لبنن هلون بگیم آقا هل بودنش مستحبه. دو تا کار میکنیم دیگه، یا در اطلاق مطلق تصرف میکنیم، میگیم از اول که گفت اشرب لبنن منظورش لبن قلب بود، به این میگن تصرف موضوعی، یعنی تو موضوع تصرف میکنیم، یعنی حکم سر جاشه، اشرب اشربه، باید بخوریه، ولی موضوعش مطلق نبود، مقید بود. یا از این بر تو ظهور مقید تصرف میکنیم، یعنی چی؟ یعنی میگیم اشرب لبنن هل، ولی اشربش اشرب نبود، یعنی ظهور در وجود نداشت، ظهور در استحباب داشت مثلا. به این میگن تصرف چی؟ به این میگن تصرف حکمی. حالا تصرف موضوعی رو انجام بدیم یا این تصرف حکمی رو؟ تصرف حکمی یعنی که آقا ظهور در وجود دیگه نداشته باشه، امر اشرب دوم ظهور در استحباب داشته باشه، که اینجا معمولا میگن ظهور کدوم مقدمه، یعنی تصرف حکمی بکنیم یا موضوعی؟ میگن نه، تصرف موضوعی بکن، تصرف حکمی نکن. حالا راحتش اینه، عرف کدومو قرینه بر کدوم میگیره؟ مطلقو قرینه بر مقید میگیره یا مقیدو قرینه بر مطلق میگیره؟ عرف مقیدو قرینه بر مطلق میگیره دیگه، یعنی باید با مقید بریم مطلقو تفسیر کنیم، مقید مفسر مطلق است. حالا اینا که میگم روش فکر کنید، میگه فیم با ظهور المتعلق، فیم بقل بحث، میگه الان بحث اینجا اینه که ایو تصرفین اولا بالعقص کدوم انجام بدیم؟ فنبول هازا یختلف به اختلاف صور، یا میگه این به اختلاف صور فرق میکنه. از بگم تو قالبش همینو میگه، تو قالبش چی میگه؟ میگه با مطلق با مقید باید مطلق رو تفسیر کنی، تو قالبش میگه الا یکی دو جا. حالا میبینید فن در مطلق و مقید میگه اما ان یکونا مختلفین فی اثبات و نفی و اما ان یکونا متفقین. خلاصه یا مختلفین یا متفقین، مختلف و متفقین از حیث حکم، یعنی یا از حیث حکم اثبات و نفیان یا جفت یا متفقین. متفقین هم اهم از این که جفتشون مثبت یا جفتشون منفی باشه. این سه حالت داره، اون مطلق و مقیده یا یکیش مثبت یکیش منفی، یا جفتش مثبت یا جفتش منفی. جفتش مثبت و جفتش منفی میشه حالت دو ما که اسمش میذاریم متفقین، یعنی جفتش مثل همه. حالت اول که یکیش مثبت یکیش منفی، یکیش سلبی یکی ایجاب، یکی اثبات یکی نفی، بهش میگیم مختلفین. حالا ببینید مثال با مثال واضح‌تر میشه. ان یکون مختلفین، مختلفین مثالش نمیدونم چیه، مثالش اشرب لبنه لا تشرب اللبنه. ببین اشرب لا تشرب، ایجاب نفی، مختلفین یعنی که یکیش امر کنه یکیش نهی کنه. خلاصه متفقن یعنی جفتش امر کنه یا جفتش نهی کنه. واضحه؟ حالا چرا اینا رو جدا میکنن؟ چون تو حکم اثر گذاره. اگر جفتش مختلفین باشه، یعنی که یکیش امر کنه یکیش نهی کنه، فلا شک این ازن فی حمل مطلق علی المقید، یعنی همون حالت عادی که انتظار داشتی هست، لن المقیده یکون و قرینه علی المطلق. میبینید خودش میگه قرینه، زیر این قرینه خط بکشه. مثال میزنه وقتی بگه مولا بگه اشرب لبن، بعد بگه لا تشرب اللبن الحامض، اگه بگه شیر بنوش، بعد بگه شیر ترش ننوش، واضحه که فنه و یفهم من المطلوب هو شرب اللبن غیر حامض، مطلوب اینه که آقا شیر غیر ترش باید بنوشی. هذا لا یفرق فیه بین ان یکون اطلاق المطلق بدلی و بین ان یکون شمولی. ببینید این همون تقسیمی که من دو سه جلسه پیش اول بحث مطلق مقید گفتم. ایشون خوب ببین عام و خاص، یادتونه سه حالت عام داشتیم، من اینو دو سه جلسه پیش گفتم، عام سه حالت داشتیم، عام استقراقی مجموعی بدلی. بعد رسیدیم به مطلق مقید، گفتم چه خوب بود ایشون اولش میگفت ما چند نوع مطلق داریم. راستش اینه، مطلق دو نوع داریم، یعنی اونجا سه نوع داشتیم، استقراقی مجموعی بدلی، اینجا دو نوع داریم، مجموعی رو دیگه نداریم. من اینا رو همه رو دو سه جلسه پیش توضیح دادم، اما ایشون اونجا نه آورد، وسط این بحث تو دل این بحث آورد. میبینید یکم مشکل چینش پیدا میکنه دیگه. حالا ما تو جنبندی اینا رو باز دوباره تاکید میکنیم، ولی شما دیگه الان باید بلد باشید. میگه آقا چه مطلق بدلی باشه؟ مطلق بدلی یعنی چی؟ مثل اعتق رقبتن. ببین اینجا مطلق هست، رقبه نکره است، اسم جنس مطلقه، ولی بدلیه، یعنی آقا یه رقبه رو آزاد کنی کافیه، حالا هر رقبه ای علل بدل باشه اشکال نداره. میگه و بین ان یکون شمولی، یا شما بنویسید اسم دیگه شمولی استقراقیه، یعنی چی؟ مثل قوله فلغنمه زکاتون. ببین میگه فلغنمه زکاتون، یعنی نه یعنی در یه غنمی زکاتیه، نه، در هر غنمی زکاته، درسته؟ اون میشه بدلی، میشه استقراقی، ولی جفتش چیه؟ مطلقه. میگه فرقی نداره که بدلی باشه یا شمولی باشه، فلغنمه زکاتونی که مقید شده به لیس فلغنمه معلوفت زکاتون. واضحه؟ حالا من اینجا میتونم یه آدرس مهم بهتون بدم، شما مثلا به اصول فقه کاربردی صفحه 263 رجوع بکنید، که غالبا در جملات منفی مطلق استغراقیه، اما در جملات مثبت فرق هست بین احکام وضعی و احکام تکلیفی. وضعی ها غالبا استغراقیه ولی تکلیفی ها بدلیه. شما به اون رجوع بکنید تا من یه تکمیلی توی جنبندی عرض بکنم. حالا پس این واضح شد، اگه یکی امر باشه یکی نهی اصلا مشکلی نیست. مشکل کجاست؟ ان یکونا متفقین. متفقین یعنی چه؟ مثبت باشن چه منفی، یعنی جفتش امر باشه یا جفتش نهی باشه. واضحه دیگه. حالا ایشون تفکیک میکنه، میگه اینجا بین اینکه بدلی باشه یا شمولی باشه فرقه. و له مقامان، المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلی، یا المقام الثانی ان یکون شمولی. حالا اطلاق بدلی، ببینید اینا رو خودتون تو نمودار در بیارید تو مطالعه مباحثه. توی جنبندی من یه توضیح مهمی باید عرض کنم، حتما اون کتاب اصول فقه کاربردی رو کنارش ببینید، یه تفاوتایی داره، ببینید تفاوتش با اصول فقه کاربردی تو این بحث کجاست. حالا تو جنبندی باید عرض کنم، حتما الموجز آی سبحانی رو ببینید، بگید چرا آی سبحانی تو این تفصیلا وارد نشد، یه جمله‌ای به کار و جمله‌ای مهمی بود. خلاصه فاین کان الاطلاق بدلیه، ببین تو جایی هستین که جفتش امر یا جفتش نهی، یعنی جفتش یا مثبت یا منفیه. حالا اگه اطلاق بدلی باشه، اطلاق بدلی باشه، فان الامر یفیه یدور بین تصرف فی ظاهر مطلق، یا باید تو ظاهر مطلق تصرف کنیم به حملهی، ببین تو ظاهر مطلق باید تصرف کنیم به حملهی علل مقید، یعنی همون کار مرسوم، و بین تصرف فی ظاهر المقید. خب معروف چیه؟ معروف اینه که تصرف کنیم، تصرف اول هو الاولا، لانه یعنی چی؟ یعنی در ظاهر مطلق تصرف کنیم، یعنی همون کار همیشگی، یعنی بگیم آقا مقید میاد مطلق رو تفسیر میکنه، میگه چون لوکانا مثبتن، اینجا میگه اگر جفتش مثبت یا مثبت، یعنی جفتش امر باشه. ببینید چون به من بگید این لوکانا مثبتن یا مثبتن، یعنی جفتش امر باشه، حالت دیگه اینه که جفتش نهی باشه دیگه. چرا ایشون برای حالتی که نهی مثال نزد اینجا، یعنی جفتش منفی باشه؟ یه مشکلی اونجا داره با اصول فقه کاربردی. ببینید میتونید جوابشو بدید. حالا ایشون مثال میبره تو جایی که جفتش مثبت باشه، یعنی مولا بگه مثل قوله اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنن، مولا بگه بنده ای آزاد کن، یا بگه و بعدش بگه اعتق رقبتن مؤمنه. ببینید به هر حال باید چی کار بکنیم؟ اعتق رقبتن، یه رقبه ای آزاد کن، اینجا هم بدلیه دیگه، بدلی یعنی یه رقبه ای آزاد کن، اونم یه رقبه مؤمن آزاد کن. میگه اینجا فعند المقید ظاهرون فی ان الامر فیه للوجوب تعینی. یعنی چی؟ یعنی وجوب تعینیه، یعنی مولا میخواد بگه که عتق رقبتن مؤمنه، مؤمنه رو مشخص کرده. میگه و تصرف فیه اما به حمله علی الاستحباب، اینا رو اینجوری بخونید، و تصرف فیه یعنی تصرف کنیم در، ایشون میخواد بگه آقا چرا باید در مطلق تصرف کرد نه مقید؟ میگه چون ظاهر مقید اینه که وجوب تعینیه، پس تصرف در این مقید اما به حمله علی الاستحباب، اینکه یا حملش کنیم به استحباب، یعنی چی بگیم؟ ای ان الام به اعتقاد مؤمنه به خصوصه ها به اعتبار انها افضل الافراد، یعنی اگه بخوایم تصرف تو مطلق مقید بکنیم، یعنی یا باید بگیم مؤمنه بودن مستحبه، او به حمله علی الوجوب تأخیری. وجوب تأخیری یعنی چی؟ یعنی او به حمله مقید بر وجوب تأخیری یعنی چی؟ ای ان الام به اعتقاد مؤمنه به اعتبار انه احد و افراد الواجب لا لخصوصیت فیها حتی خصوصیت الافضلیه. اینجا متاسفانهشون بد گفته، به حمله علا وجوب تأخیری شما می‌نویسید، منظور تأخیر عقلیه نه شرعی، یعنی اصلا اینجا اون اصطلاح تأخیر منظور نیست. یادتون اصطلاح تأخیر قبلا تو اقسام واجب خوندیم، اصطلاح تأخیری، وجوب تأخیری که میگفتن منظور وجوب تأخیری شرعی، این وجوب تأخیری منظور مصداق عقلیه اصلا. یعنی خیلی بد گفته، اینجا کاش واژه وجوب تأخیری رو به کار نمی‌برد، اصلا این بدفهمی بد ایجاد می‌کنه. میگه آقا ببینید اینه، خلاصه خیلی راحته، میگه اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، ما الان بعد از این چی استظهار کنیم؟ میگه آقا درستش اینه که شما استظهار کنی با اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه مراد مولای، اونجا هم که گفته اعتق رقبتن منظورش همین اعتق رقبتن مؤمنه بوده. میگه چرا باید اینو استظهار کنیم؟ یعنی چرا باید ظهور مطلق رو خراب کنیم؟ چرا ظهور مقید رو خراب نکنی؟ ایشون میگه بخوای ظهور مقید رو خراب بکنی یعنی باید چیکار بکنی؟ یعنی یا باید بگی، یعنی باید بگی اعتق رقبتن حکم اصلیه، هر رقبه ای خواستی. حالا چرا مولا گفته اعتق رقبتن مؤمنه؟ میگه یا باید بگی این مؤمنه مستحبه، یا نه بگی اصلا مستحبم نیست، فقط صرفا یه مصداقه، این یه مصداقو به اسم وجوب تأخیری ورده، یعنی تو مختاری. یعنی مولا همینجوری هم گفته بود، یعنی ای ان الانبیاء ترقوی مؤمنه به اعتبار انه احد و افراد الواجب لا خصوصیت فیها حتی خصوصیت افضلیت. میگن به عنوان که همینجوری گفته آقا اینم یه مثال باشه. خب یکم میگه دوره دیگه، چه حمله بر استحباب کنه چه حمله بر این دوره. میگه ولی هازان تصرفان و این کارا ممکنه. این هازان تصرفان یعنی چی؟ یعنی این دوتا تصرفی که در مقید گفتیم، گرچه ممکنه لکن خلاف ظاهره، لکن ظهور المقید فی الوجوب تعینی. یعنی چی ظهور المقید فی وجوب تعینی؟ خصوصا اینکه این وجوب تعینی رو بالا مقابل حالا وجوب تأخیری گذاشته، قشنگ قاطی میکنید. شما مثلا وجوب تأخیری رو خط بزنید اون غلطه، در اونجا بنویسید او به حمله علا احد افراده، همین حمله علا احد افراده یعنی یکی از این افرادشه، لال خصوصیت هم که خودش گفته حتی خصوصیت افضلیت. میگه نه، ما اینجا باید مقید رو نگر داریم، چون ظاهرش اینه که عتق رقابتا مؤمنه، یعنی مؤمنه دخیل در حکمه. تصرف در چی کنیم؟ تصرف در اطلاق کنیم. به این اونجایی گفته عتق رقابتا منظور همین مؤمنه بوده. لن المقید میگه همه حرف همینه ها، لن المقید صالحون لن یکون قرینتا، یعنی ما خلاصه گفت کی رو بر کی قرینه میگیره؟ ببینید خیلی ساده است، این پیچوندن ها ذهن رو دور میکنه. عرف کی رو قرینه بر کی میگیره؟ مقید رو قرینه بر مطلق میگیره دیگه، درسته؟ حالا فقط باید بگید الا یه جایی از خود عرف مطلق و قرینه بر مقید میگیره، یا نه مقید و مطلق بعد نه هیچ کنون بر هیچ کنون قرینه نمیگیره، در نتیجه مجمل میشه. ببینید اصل اولیه اینه که عرف قرینه تو بحث قرینه خاص قرینه بر عام است، مقید قرینه بر مطلق است. یه الا ما خرج به دلیله که بعد یه مقدار اونا رو توضیح بدیم، لزومی نداشت هی دستبندی کنیم طرف این کنه. الان شما دقت کنید احکام همه این دسته ها فعلا شده که باید مطلق و مقید هم کنیم. خب همین کار بود که همیشه میکردیم چون قرینه است دیگه. حالا از اینجاش نگاه کنید، اینجا یه تیکش فقط، حالا این ادامهشو بخونم. ولعل المتکلم اینجاش یه تدید لعل رو من سریع میخونم ولی تو جنبندی بذاری توضیح بدم. ایشون میگه لعل المتکلم، میگه چه بسا متکلم اعتماد کرده علیه فی بیان. این لعله چیه؟ اصلا خراب داره میکنه با این لعله. میگه چه بسا لعله که متکلم اعتماد کرده بر مقید در بیان مرامش، ولو فی وقت آخر، لاسی اما مع احتمال ان المطلق الوارد کان مفهوم به قرینه متصله. میگه مقصد اونجایی که احتمال داره یه قرینه متصله بوده که قابت عنا فیکون المقید کاشف عنا. آخ آخ این اصلا این دو سه خط خیلی دو سه خط بدیه. خیلی ها اگر برید شما اون جنبندی که من عرض کردم، یه جنبندی مفصلی کردم تو آن بخواست، گفتم آقا ما احتمال این که مخصص متصل به ما رسیده رو چجوری نفی میکنیم، همون توضیحات که درباره در واقع بحث روایات و اینا دادم. این دو سه خط خیلی غلطه، حالا روش باز فکر کنید تو جنبندی عرض میکنم، اون جنبندی ها مخواستم ببینید. حالا و این کانت اطلاق شمولی ها، ببینید اینجا فقط یه کم نکته داره، تنها جایی که نکته داره اینجاست. ببین ما تو جایی هستیم که هر دو متفقین، یعنی یا جفتشون رب یا جفتشون نهیان. حالا اطلاق هم شمولیه، مثل قول ای فلغنم صائمت زکاتو در قنم صائمه زکات لحظه ببخش در قنم فلغنم زکاتون و قولی فلغنم صائمت زکاتون. ببینید جفتشون چیه؟ متفقینه و جفتشون هم شمولیه، درسته؟ بدلی نیست. میگه فلا تتحقق المنافات بینهما، همه این تقسیم ها رو کرد آخر اینجا برسی که آقا اینا منافاتی ندارن تا واجب بشه که در یکی تصرف کنیم. چرا منافاتی ندارن؟ لأن وجوب زکات فی الغنم صائمته، چون وجوب زکات در غنم صائمه به مقتضی الجمله ثانیه لا ینافی وجوب زکات فی غیر صائمه. ببین میگه آقا این که غنم زکات داره، قنم صائم هم زکات داره، اینا با هم تنافی ندارن الا علی القول به دلالت الوصف علی المفهوم. الا اینکه ما تو بحث مفهوم وصف قائل به چی بشیم؟ به مفهوم بشیم. چرا الا این؟ نکنید چون اگه قائل به وصف باشیم بگیم وقتی گفته فی القنم صائم زکاتون یعنی در قنم غیر صائم زکات نیست، در صورتی که تو جمله قبلی گفت تو هر قنمی زکاته. اگه قائل به مفهوم وصف بشیم این دوتا متنافی میشن. ولی چی؟ وقد عرفت انه لا مفهوم. ایشون اینو اینجوری حل میکنیم. ما گفتیم که مفهوم بس مفهوم نداره. حالا کی بهشون بگه آقا اون جاهایی که با قرینه خاص مفهوم داره چی؟ اینا تنافی میکنن چی کار کنیم؟ شما به این فکر کنید. یه مقدار رسول فقه کاربردی اینو بهتر توضیح داده. خلاصه علیه قال منافات بین الجملتین لنرفع به ید عن اطلاق مطلق. میگه اینجا اصلا تنافی نداره. اگه تنافی نداره پس چرا آوردی؟ شما گفتی محل بحث ما یعنی اول جدا کردی اونجایی که تنافی ندارد اونجایی که تنافی دارد. اینجا داشتی اونایی که تنافی داشت رو میگفتی. شما یه مقدار این نظام کلی رو همینجوری که گفتم چیزشو بکشید، نمودارشو، تنافی دارد ندارد، اونایی که ندارد محل بحث ما نیست، اونایی که دارد یا این است، یعنی یا چیز یا مختلفین است یا متفقن، این است. این نمودار رو بکشید با نموداری که از اصول فقه کاربردی به دست میارید با اون چیزی که آقای صبحانی گفته مقایسه کنید، چالو تو جنبندی باید جنبندی کنید. ما به لطف خدا متن ترم اول تموم شد، یه جلسه جنبندی خود مطلق رو میذاریم که مقدمه خامس و سادس باشه. البته دو سه جلسه جنبندی لازم داره که با عام مطلقا با عام مقایسه کنیم تا ببینیم خدا چی تغییر کنه. هر مقدار که فرصت بشه دیگه جنبندی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت.